أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش مرحوم آسد محمد باقر صدر در تنجیز حکم وضعی به اون علم اول، برای بعضیا واضح نشده. شاید ما قصور داشتیم و شفاف صحبت نکردیم. یک بار دیگر فرمایششون رو با اشکالی داره تکرارش میکنم. ایشون ادعاش اینه که وقتی حکم به مقید وجوب نماز در طاهر مثلا فعلی شد، وقت داخل شد زالت شمس وجبت الصلات فی طاهر. ایشون میگه وقتی که اون حکم مقید فعلی شد، اون حکم وضعی هم که همراه او میاد میشه فعلی. الان حکم وضعی که صلات باید در طاهر باشد، صلات در نجس باطله، الان حکم فعلیه چون ناشی شده از اون حکم فعلی. به خلاف حرمت شرب نجس، حرمت شرب نجس فعلیتش وقتیه که اون نجس وجود پیدا بکند. فرق میگذاره بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم وضعی میگه الان فعلیه، حکم تکلیفی وقتی که موضوعش موجود شد. خب یه مطلب گفتیم، حرف خوبیه، منتها ما میگیم حکم تکلیفی هم فعلیه، حالا مهم نیستونش. رو این حساب آمد گفت که پس همون وقتی که علم اجمالی پیدا کردی به نجاست این انا یا اون انا، شما علم اجمالی پیدا کردی یا حرام از شرب آن بالفعل و یا حرام از شرب این بالفعل، چون که موضوع محققه، به علاوه این که واجب باطل است نماز در این بالفعل. یه طرف علم اجمالی، دو تا حکمه، یک حکم تکلیفی یک حکم وضعی، یه طرفش یه حکمه. واجب یا حرام است، حرام است شرب او، یا حکم وضعی، اونجا مهم نیستون، حرام از شرب اون یا حرام از شرب این و باطل است نماز در ملاقیش. این علم اجمالی منجزه. وقتی منجز شد، پس در زمانی که ملاقات حاصل شد نمیتونی در اون نماز بخوانی، چون این حکم قبلا به علم اجمالی منجز شده. و هر وقت علم اجمالی چیزی را منجز کرد، تا اون علم به هم نخورده اون تنجز باقیه. این حرف بعد گیر کرد، گفت این قلت که الان که ملاقی اصالت طهاره نداره، اصالت طهاره موضوع شکه، ما شک نداریم در او، الان اون ملاقات نکرده که اصال طهاره وقتی فعلی می شود که ملاقات بیاد. این قلت که الان که اصال طهاره در ملاقی نداریم که طرف تعارض باشه، وقتی هم که ملاقات میاد اون طرف، اون یکی دیگه که ملاقی نداره، او فرض از محل ابتلا خارج شده. خب در زمانی که ملاقات حاصل می شود، اونجا اصل در ملاقی میاد و اونجا هم اصل در طرف ساقطه، چون از محل ابتلا خارجه. پس اصالت و طهاره در زمانی که ملاقات محقق شد بلا معارض جاری می شود، که ما گفتیم به زنگای بس همین جایه. در حقیقت اصالت و طهاره که در آینده جاری می شود اصل نافیه، اصل نافی موجب انحلال علم اجمال میشه، حکمن جلو تنجیزشو میگیرد، منتها جلو تنجیزشو میگیرد در خصوص ملاقی. این اشکال بود که خود ایشونم مطرح کرد، بعد آمد جواب داد، گفت نه این اصل طهاره درست الان میاد، قبل نبوده، ولی الان که میاد مفادش اینه که این طهارت داشته از اول، از اول درش نماز صحیح بوده. اصل طهاره میگه از اول نماز درش صحیح بوده، این ملاقی نبوده که از اول باطل بوده نماز درش، نه این از اول نماز درش صحیح بوده. ایشون ادعا میکنه چون این اصالت طهاره که الان میاد حکم وضعی را نفی میکند، همون حکم وضعی که از اول بوده نفی میکند، پس تعارض میکنه با اصالت طهاره در طرف قبل از خروج از محل ابتلا. اون که خارج از محل ابتلا که اصالت طهاره نداره که، معلومه، نه قبل از خروج از محل ابتلا و یه اصلی داشت، اصل طهاره موضوع بود برای اصل طهاره، اون اصل طهاره در طرف قبل از خروج از محل ابتلا تعارض میکنه با این اصل طهاره که الان جاری میشود. وقتی اصل طهاره ساقط شد پس نمیشه ما باش وضو بگیریم، نمیشه درش نماز بخوانیم. این ادعایشان بود. جواب ما این بود که نه، این اصل طهاره معارض نداره. ما میگیم اون زمانی که ملاقات نبود یه اصل طهاره نداشت، ایشونم قبول داره. زمانی که ملاقات رخ داده موضوع اصل طهاره شده، شک در طهارت نجاست داریم، اما این اصل طهاره از الان درسته اون حکم سابق را تجویز میکنه، نفی میکنه اون منع سابق را، ولی الان منع را نفی میکنه، منع نماز را الان نفی میکنه، ملاک الانه، الان معارض نداره. معارضش اصل طهاره در طرفه، او که از محل ابتلا خارج شده، اصل طهاره قبل از خروج از محل ابتلا که بود اون وقت این موضوع نداشت. اصالت طهاره قبل از خروج از محل ابتلا موضوع داشت، اصل تعارض کرد، این موضوع نداشت. الان ملاقی موضوع داره، اون موضوع نداره. پس در یک زمان شما برای دو تا اصالت و طهاره موضوع پیدا نمی کنی. باید تعارض باید یا در یک زمان هر دو اصل موضوع داشته باشد و یا یقین داشته باشی که الان این موضوع داره و او در آینده موضوع داره تدریجیات. اینجا در یک زمان هر دو موضوع پیدا نمی کنن و ما هم در عمود زمان علم به تحقق موضوع هر دو نداریم. رو این حسابه که اصالت و طهاره در ملاقی بلا معارض جاری می شود. این اولا، ثانیا این رو غفلت کرده بودیم، این که ایشون می گوید اصالت طهاره در ملاقی که الان جاری می شود منع سابق را از بین می بره، اینم بلا دلیله. نه، اصالت الان شک کردم، اصالت طهاره الان جاری میشه، میگه الان منع نداره. این که ایشان نکته اساسی ایشان که اعتماد کرده میگه این اصال تاره نفی میکنه همون بطلان را از اول، پس طرف تعارض قرار میگیره با اصالت و تاره طرف که اون هم با این بطلان من الاول معارضه داشت. میگیم نه، اصلا اصال تاره الان جاری میشه، از الان میگه منعی نیست. ما میگیم اصال تاره حاصل الکلام چه از اول چه از الان نفی بکنه مانعیت را، نفی بکنه مانعیت صلات فی النجس را، چه اون چه این، این داخل می شود در اصل نافی بلا معارض. و اصل نافی بلا معارض خودشون هم قبول داره موجب انحلال علم اجمالی می شود حدوثاً و بقاءاً. حرف ما اینه، این اصالت طهاره اصل نافی بلا معارض است، موجب می شود انحلال اون علم را، یعنی عدم تأثیر اون علم را، انحلال حکمیه، عدم تأثیر اون علم را نسبت به اثر دوم ها. اثر اول کاری نداره وجوب اجتناب، نسبت به اثر دوم که بطلان نمازه، بقاءً این اصالت و طهاره موجب انحلال او می شود و فرمایش ایشان ناتمامه. و لعل لعجل ذالک در بحث فقهیش در بحوث برگشته از این بیان و در فتواشم طبق این بیان فتوا نداده. این ما یتعلق به تتمه دیگه خیلی صحبت کردیم، اجازه بدید روز پنجشنبه بیاد صحبت بکنید، دیگه گاهی تکرار ممل. خب بگذاریم از این بحث، رسیده بود به اینجا تنجیز ملاقی از طریق علم اجمالی ثانی که شرطش اینه که طرف داخل محل ابتلا باشه. از همون جایی که با علم اجمالی اول حسن محمد باقر میخواست تنجیز بیاره نتونست تنجیز بیارد، اینجا مفروغون انها. این علم اجمالی ثانی در حینی که حاصل میشود با طرف محل ابتلا باشه، مثل هر علم اجمالی که با جمعی اطرافش محل ابتلا باشه. علم اجماع وقتی ملاقات حاصل شد اگر طرف داخل محل ابتلا باشد علم اجمالی پیدا می کنم، یا الان یا ملاقی نجسه یا طرف نجسه. همونطور که علم اجمالی هم ممکنه علم اجمالی قبلا از بین رفته، ملاقات از بین رفته، برو باشه نباشه این علم اجمالی علاحده. عرض کردیم مرحوم آخون، غفلت کردیم تقریرات رو نگاش بکنیم، در مرحوم آخون این شبهه را در کفایه مطرح نکرده. ظاهرا مرحوم آخون این علم دوم را منجز نمی داند، چون یه طرفش که اون طرفه به علم اجمالی اول منجز شده. اینا پیشون مسلمه، اگر بعض اطراف علم اجمالی منجز شد به منجزی دوباره اون قابل تنجز نیست. عرض کردیم که این دلیل نداره و خوب گفته مرحوم آغازی ها که نه، اون المتنجز لا یتنجز ثانیا که دلیل اونهایه، اون در ظرف بقا منطبق نیست. ادعا اینه که در ظرف بقا علم اجمالی ها با هم متعاصر میشن، دو تا علم اجمالی میشد، یه علم اجمالی دارم ملاقا نجسه طرف، یه علم اجمالی دارم ملاقی نجسه یا طرف، این دوتا با هم تعاصر پیدا می کنن، در این آن دوتا مؤثر می شدن، یه المتنجز رای تنجز ثانیا نمی شه اصلا. مرحوم آغازیا به این نکته تنبه پیدا کرده که در علمین متعاصرین بقاءن، اگر علم اجمالی با علم اجمالی دیگه بقاءن تعاصر پیدا کرد، نه دوتاشون اثر میکنه. یه مثال شمینه که شما علم اجمالی داشتید ساعت 7 صبح، یا این نجسه یا اون نجسه، یک قطره افتاد یا در این یا در اون. در ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردی یا قطره افتاد در او یا در او یک ثالث. خب بیا الان دو تا علم اجمالی داری در ساعت 8، دو تا علم اجمالی داری، یه علم اجمالی داری یا این نجسه یا اون، یه علم اجمالی داری یا اون نجسه یا اون. در ساعت 8 دو تا علم اثر میکنه، اجتناب از هر سه تا لازمه. این غلط بیگی آقا یه طرفش در ساعت 7 منجس شده بود، المتنجس لا یتنجس ثانیا، علم دوم دیگه اثر نداره. نه، علم دوم معاصر میشه با علم اول، در او آنی که تعاصر پیدا میکنن دوتاشون با هم تنجز میارن، المتنجس لا یتنجس ثانیا منطبق نمیشه، صغرا پیدا نمیکنن. مرحوم آغازیا در جایی که دوتا علم اختلاف در زمان داشته باشن، میگه داخل القاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا نمیشه، ولی معذالک در ملاقی آمده گفته داخل میشه، ملاقی تأیید کرده حرف آخون را. مرحوم آخون که علم دوم را منجز نمیداند از باب المتنجز لا یتنجز ثانیا گفته درسته. به چه بیانی؟ با اختلاف رتبه گفته که علم درسته که اگر دوتا علم اختلاف در زمان داشته باشن، وقتی که معاصر می شوند دوتا تنجیز می آرن، قاعده المتنجز لا یتنجز ثانیا تطبیق نمی کنه، این درسته. ولی در خصوص مثل اون مثالی که زدیم، ولی در خصوص ملاقی المتنجز لا یتنجز ثانیا تطبیق می کنه. چرا؟ خصوص مقام میگه علم دوم متولد شده از علم اول. این که علم داری یا ملاقی نجس است یا طرف، چون علم داری یا طرف نجس یا ملاقا، از اون آشی شده دیگه. اگر اون علم نبود این علم پیدا نمی شد. نکته علم دوم علم اوله، علم دوم متولد شده از علم اول. وقتی متولد شده پس اینا اختلاف رتبه دارن، رتبه او متولد منها، رتبه ای او علت ای معلول، اختلاف رتبه پیدا میکنه. وقتی اختلاف رتبه پیدا کرد، علم اول در رتبه سابق، علم اول در رتبه سابق طرف را منجس کرد در رتبه سابق. این المتنجز لا یتنجز ثانیا، این علم دوم که رتبش متأخر است نمیتونه اون طرف را علم دوم منجز بکند، نمیتونه اون را، اون رتبش مقدمه، دست علم دوم به معلوم علم اول نمیرسه. مثلا اینجورا نمیتونه اون را، چون او متنجس شده در رتبه قبل، این دستش نمیرسه، از بابی که دستش نمیرسه اون قابل تنجز مجددا نیست. وقتی یه طرف قابل تنجز نبود، نسبت به طرف دیگه هم که ملاقیه شک در تکلیف داریم، علم نداریم، پس ملاقی محکوم به طهارت است. اینجور فرموده. ولیکن بحث اختلاف رتبه در شریعت نیست. شریعت کار به اختلاف رتبه نداره. اختلاف رتبه مال امور عقلیه. رتبه علت متقدمه بر رتبه معلول، امور عقلیه. در باب تناقض میگن در تناقض چند وحدت، 8، 9، 10 تا 10 هم رفتن، شرطه یکشم وحدت رتبه، باید رتبه او با رتبه یکی باشه. در امور عقلیه جای اختلاف رتبه هست. معلول رتبهش متأخر از علت. حالا عدم معلول متأخر از عدم علت محل بحثه. کلن بحث رتبه مال عقله که علت و معلول حساب میکنه، براش رتبه تصور میکنه. اینا ربطی به شرع نداره که شرع بیاد تمامش بکنم. شرع بیاد مثلا ملاحظه کرده باشه. کلن مقننین کاری، اینا امور دقیق رتبه، مقننین کاری به رتب ندارن. حکمشون در زمانه، به رتبه کار ندارن. یه مرحوم آقای خویی هم گفته، حرف متینیه، رتبه مال احکام عقلیه. منتا بحث الان اینه، بحث الان اینه که آیا تنجزم از اون احکامیه که اینا هم درش رتبه مؤثره یا نه؟ بحث سر اینه. معروم آقازی ها میگه نه، میگه اینجا هم رتبه مؤثره. ولیکن به ذهن ما اینه که نه، تنجزم مال زمانه. تنجز یعنی مخالفت، یعنی استحقاق عقوبت عبد بر مخالفت تکلیف، این مربوط به زمانه. در زمانی که مخالفت واقع شود، مخالفت عبد، استحقاق عقوبت بر مخالفت عبد در جای که بیان تمامه، جهل نداره، استحقاق، این حکم به استحقاق ربطی به رتبه نداره. اینجور نیست که عقل بگوید شما استحقاق عقوبت داری بر مخالفت این نجس فلبین در رتبه متقدم، بعد بیاد باز ملاقی را حساب کنه با طرف، بگه این رتبهش متأخره، دیگه استحقاق عقوبت اینجا معنا نداره. نه، اینا به ذهن میزنه که استحقاق عقوبت از قبیل احکام شرعیه، از قبیل احکام موالیه، موالی و عبیده، نه واقعیات که عقل براش اختلاف رتبه میبینه، گاهی اتحاد رتبه میبینه. صحبت واقعیات نیست. استحقاق عقوبت هم یک نوعی از جعلیاته. حالا یک بار در نهای شاره صحبت میکنیم که اصلا میگن بعضی میگن استحقاق عقوبت در نهای شاره جعلی اصلا. یه وقت هم در موالی و عبید عرفی صحبت میکنیم. ارتکاز ما نمیپذیرد این تفکیک آغازیاره که اون علم اول که آمد استحقاق عقوبت را عقل میگوید در رتبه سابقه از علم دوم. بعد علم دوم که پیدا میشه چون رتبهش متأخره، دیگه اینجا استحقاق عقوبت چون رتبهش متأخره عقل بر این دوتا نمیبینه. نه، اختلاف رتبه مهم زمانه، چون زمانش واحده، در زمان ملاقات دوتا علم ها واحدن، عقل اگر استحقاق و عقوبت میبینه برای هر دو میبینه و اگر نمیبینه برای هیچ کدام. این که برای یکی همین به زنگاش همینه، در قبول داره در زمان تعاصر پیدا کردن علم ها، در یه زمان دوتا علم محقق شده. من میخوایم این ادعای آغازی های نه، به نظرم میخواسته یه جوری حل کنه مشکل را. دوتا علم ها در یک زمان تعاصر پیدا کردن، بعد وقت میگه که تنجزی را که عقل میبینه برای علم اول، این را در رتبه سابقه میبینه، تنجز علم دوم را دیگه نمیبینه چون رتبش متأخره. چون رتبش متأخره فرق بگذاره بین علمین، تو ذهن ما واضح البطلانه. نه دو تا علم داری، فرقی بین این علم و علم نیست دیگه. حالا درست نجاست او در رتبه متأخر از اون، علم او در رتبه متأخر، دوست در یک زمان دیگه. تنجز مال مخالفت در زمانه، مثل اعتباریات قراردادیه. این قرارداد ربطی به رتبه نداره. اینه که ما رو مبنای این که علم اجمالی علت تنجز است، با توجه به اون مقدمه که هر آن باید همون آن را ملاحظه کنیم، هر آن باید همون آن را ملاحظه کنیم، در تنجیز علم اجمالی نه بنابر علیت دو تا علم ها متعاصر شدن، وجهی برای منجزیت احد ما دون الاخر نداریم. رو مبنای علیت علم ثانی منجز است، شرب این ملاقی جایز نیست. و اما بنابر اقتضا که بریم سراغ اصل بلا معارض، بنابر اقتضا وجوهی گفتن برای عدم تنجیز علم اجمالی و به عبارت بهتر وجوهی ذکر کردن برای اینکه ما اینجا اصل بلا معارض داریم، اصل اصالت و طهاره در ملاقی بلا معارضه، با اینکه علم اجمالی هم داری ها، ولی اصلش بلا معارضه. به بیانات مختلفه، بیان اول مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری گفته اصل در ملاقی بلا معارضه. چرا؟ چون رتبهش متأخر از اصل در ملاقایه. اصل در ملاقا حاکمه، اگر اصالت طهاره در ملاقا جاری کردی فملاقی طاهرون، دیگه اصالت طهاره نداره ملاقی. اصالت طهاره در ملاقا حاکمه بر اصالت طهاره در ملاقی. اون اصل حاکم اختلاف رتبه داره با اصل محکوم. وقتی اختلاف رتبه داشت، در اون رتبه‌ای که اصل حاکم تعارض کرده با اصل طرف، اصل محکوم نبوده که طرف تعارض قرار بگیره. در رتبه متقدم اصل ملاقا با اصل طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد نوبت میرسه به اصل محکوم. قاعده طهارت در ملاقی همه جا اینجوره، هر کجا اصل حاکم سقوط کرد نوبت میرسه به اصل محکوم. رو این حساب مرحوم شیخ انصار در هر سه صورت در همه صور ملاقی گفته حکم به طهارت ملاقی میشود، چون اصل در ملاقی بلا معارض جاری میشود. حل اول، بیان اول، اختلاف رتبه. مرحوم آقای خویی اشکال کرده در مسبال اصول، فرموده اختلاف رتبه این ربط به شرع ندارد، شریعت کار به رتبه نداره، شریعت فعل را در زمان واجب میکنه، حرام میکنه. این که اصل را بیاد در رتبه متقدم بله موضوع باشه برای اصل حاکم در رتبه متقدم دون اصل محکوم، اینا ربط به شریعت نداره. نه اصول عملیه در زمان واقع می شون. در زمانم شما دو تا علم داری، این دو تا علم سبب میشه که اصلای در ملاقا و ملاقی معارضه کنن با اصل در طرف. فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده در رد شیخ، ولیکن نمیدونم حالا تقریرات دیگر را نگاه کنید، خیلی تعجب این اشکال از مرحوم شیخ، از مرحوم آقای خویی. اختلاف رتبه ای را که شیخ انصاری میگه مخصوص هم حاکم و محکومی که شما قبول داری، این رتبه ای که میگه اون رتبه ای که در عقلیات نیست. اختلاف رتبه دارن یعنی اصل در ملاقا حاکمه مسببیه، اصل در ملاقی مسببیه. شما هم قبول داری این را؟ کلمه اختلاف رتبه اشتباه انداز شده. اختلاف رتبه دارن یعنی اصل در ملاقا حاکمه، اصل در ملاقی محکومه. حاکم هرگاه سقوط کرد بر اثر تعارض، نوبت میرسه به اصل محکوم که اصل در ملاقیه. بهتر میگه نمیفهمیم چی میگه ایشان شیخ. اختلاف رتبه ای که شیخ انصاری میگه همون داستان اصل حاکم و محکومه که همه قبول دارن. مهمه در مقام شبهه مرحوم اسد حیدر صدر جد این بزرگواران، به نظرم شاگرد میرزای شیرازی بوده اشتباه نکنم، اسد حیدر یه شبهه در اینجا کرده که آغازی ها اسمشه گذاشته شبهه حیدریه. این شبهه حیدریه دو تا نکته داره، هم از آقای سید حیدره هم حیدریه، یعنی قویه. شبهه حیدریه مثل که حمله حیدریه میگن، شبهه حیدریه. مهم در مقام شبهه حیدریه به شیخ انصاری اشکال کرده، گفته که خب گاهی در طرفم ما اصل محکوم داریم، دوباره همونطور که در نای ملاقا اصل محکوم داریم، گاهی در طرف هم دو تا اصل داریم، یه حاکم یه محکوم. خب او حاکمش با حاکمی تعارض میکنه، محکومش هم با محکوم تعارض میکنه. مرحوم صدر فرموده گاهی در ناحیه در طرف هم اصل محکوم وجود داره، مثل این که شما علم اجمالی داری، یا این جای فرش قطره افتاد این جای فرش، یا تو اون آب افتاد. اصالت طهاره در فرش با اصالت طهاره در آب تعارض میکنن، ترخیص در مخالفت قطعیه جاری نمیشه. دست شما به فرش ملاقات کرد، این دست شما که به فرش ملاقات کرد شک داری پاکه یا نجسه؟ این یک اصالت طهاره داره، اصل محکومه، اصالت طهاره در ملاقا. شیخ انصاری گفتم یه اصل جاری میشه، معارض نداره. آقای سید حیدر فرموده که نه، در او آبم یک اصل مسببی داریم، قاعده حل. قاعده حل مسببی نسبت به قاعده طهارت. قاعده طهارت که جاری میشه از آثارش حلیت شربه، این سبب و مسببه. خب قاعده طهارت او تعارض کرد با قاعده طهارت ملاقا، اصل حاکم سقطا، نوبت مثل به اصل محکوم. قاعده حل در آب، قاعده طهارت در ملاقی، تعارض. این که شیخ انصاری اصل در ملاقی را چون که محکوم است گفته طرف معارضه نیست؟ نه، این همه جا درست نیست. چه بسا طرف هم یه اصل محکومی داره که او طرف معارضه ابتداعا نیست، خب بعدا طرف معارضه می شود. این شبه حیدریه نه، یک شبه قویه. حرف شیخ انصاری همه جا نیست، نمیتونه مشکل رو حل بکنه. نه، اخص از مدعایه، میگه گاهی. بله، اگر قطره افتاد یا این جای فرش یا اون جای فرش، حرف شیخ انصاری درسته، چون تا فرشا الان هیچ کدوم اصل محکوم ندارن. این قاعده طهارت داره، اون قاعده طهارت داره، تعارض کردن، بعد ملاقی که آمد، اصالت طهاره ملاقی بلا معارض جاری می شود. این اصالت طهاره ملاقی اصل محکومه بعد از سقوط حاکم معارض نداره، چون اون طرف اصل مسببی ندارد. فرش فقط یه قاعده طهارت داره، قاعده حل خوردنی نیست که قاعده حل داشته باشه. نه، شیخ قاعده کلی گفته، گفته همه جا ملاقی بعض اطراف محکوم است به اصالت و طهاره، چون اصالت و طهاره اصل محکوم است، طرف معارضه نیست. معروم است حیدر گفته ربما طرف معارضه است، درستم گفته ربما طرف ما. این فرمایش بابا، اینا فتوا میدن میگن ملاقی بعض اطراف محکوم به طهارت مطلقا، شیخ در هر سه صورت گفته، در حالی که برای اطلاقش این نادرست. این فرمایش مرحوم صدر مبتنی بر یه مقدمه یه، و اون مقدمه اینه که در اصلین متوافقین آیا حکومت هست یا نیست؟ اصلین متخالفین حکومت هست. استصحاب جاری میکنید، استصحاب میگه این ملک غیره، شک داری حلاله یا نه؟ فیحرم اصالت الحل جاری نمیشه. و استصحاب ملک غیر میگه حرامه، اصالت الحل میگه حلاله. استصحاب حاکم بر اصالت الحل، بحث نداریم. اگر اصل دو تا اصل عملی متخالفین بودن، اصل حاکم جاریه، اصل محکوم مجال ندارد، در این بحث نیست. حالا بحث در اینه که بالورود، بالحکومت، بالتخصیص، اصل تقدم بلا اشکال است. اما اگر اصلین متوافقین شدن، در معدا متوافقن، مثل قاعده طهارت و قاعده حل. قاعده طهارت میگه پاکن فیجوز شربه، قاعده حل میگه یجوز شربه. آیا در متوافقین هم این مسئله تقدم حاکم بر محکوم مجال داره یا نه؟ این محل بحثه. مثل معروف حاسد محمد باقر میگه نه، در متوافقین تقدم نیست، هر دو جاری میشه. اگر انظار مبارکات باشه، کتب فقهیه از جمله مکاسب مملو از اینه که هم تمسک میکنه به براءت اصل عملی و هم میگه خبر، خبر حاکمه، ولی چون متوافقینن به هر دو استدلال میشه. اگر ما در متوافقین گفتیم هر دو مجال دارن، اشکال مرحوم سید صدر وارد نیست. کلام تتمه داره، تتمه کلام فردا ان شاء الله.